ها همراه باشید. خب خدمتون عرض کنم که در ساعت 6:30 مطابق معمول همیشه صبح گفتگو رو خواهید شنید. اجازه بدید که فعلا از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم و ضمن اینکه اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم، امیدواریم که امروز یک روز بسیار قشنگ و زیبا برای همه شما هموطنان خوبمون باشه. با ما همراه باشید.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
دارم که بپوشی رخ همچون قمرت، تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت. بارها گفتم این روی به هر کس منمای، تا تأمل نکند دیده ی هر بی بصرت. مستورگی و وقار و حجاب از دیرباز با اصالت بانوی ایرانی عجین بوده.
منیژه
منم دخت افراسیاب، برهنه ندید رخم آفتاب.
تحمیله در برابر رستم،
کس از پرده بیرون ندید مرا، نه هرگز کس آوا شنید مرا.
شیرین در بارگاه شیروده،
مرا از هنر موی بود در نهان، که آن را ندیدی کسن در جهان. نه کس موی من پیش از این دیده بود، نه از مهتران نیز بشنیده بود. حجاب و پوشش نزد مهربانوی اصیل ایران زمین قابل احترام است.
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنوندگان محترم رادیو گفتگو. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زندگی صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار. یه صبح دیگه عاشق شد به یاده اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه، ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی
تو. آفتاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمیباید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح یعنی بوی گل مریم که سر تا سر شب را پر کرده و حالا با نوازش حس بویاییت بیدارت میکند. صبح یعنی آغاز، آغاز یک عبور و دریچه یک سلام. گوش کن، در نبض کودکانه صبح این راز حرکت و برکت است که می نوازد. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه 1402. خوشحالیم که امروز هم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم، کنار شما هستیم، همراه شما هستیم. شما هم همراه ما باشید تا انتهای صبح گفتگوی امروز حوالی 8:23 برامون پیامک بفرستید، با همون همراه باشید، ابراز نظر کنید درباره موضوعات مختلف، مخصوصا موضوعات خاص امروز. دیروز هفته روز معلم آغاز شد و هفته معلم در پیش هستش. به این قشر فرهیخته، به این قشر فداکار، به این صنف دوست داشتنی تبریک میگیم این هفته رو، براشون آرزوی موفقیت میکنیم و البته آرزویی که داریم فقط موفقیت نیست، آرزو میکنیم که هوای معلم رو داشتن و قدردان بودن و قدرشناسی از معلم فقط محدود به همین روز معلم و هفته معلم نباشه، در تمام 365 روز سال معلمانمون رو ببینیم. همین که ببینیم کافی هستش. همراهتون باشیم، همراهتون هستیم، با ما باشید تا انتها با صفحه گفتگو. ۳۰۰۰۰۳۵ شماره پیام کوتاه ما هست، دو تا شماره تلفن داریم، 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا ابزار مناسبی هست برای شنیدن برنامه‌ها، برای دریافت برنامه‌ها و در کنار همه اینها 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. یه صبح گفتگوی امروز درباره بسته تشویقی وزارت نیرو صحبت می‌کنیم برای مشترکانی که مصرف بهینه و مدیریت شده‌ای دارن، درباره بازار کار، دستمزد پایین کارگر صحبت می‌کنیم و البته سر می‌زنیم به نمایشگاه بین‌المللی کتاب که شعار زیبایی هم داره، آینده خواندنی است. درباره کودکان خیابان، این کودکانی که در خیابان مشغول کار هستند از کجا هستند و کدوم ریشه رو دارند، از کجا به وارد کشور میشن صحبت میکنیم و البته قیمت‌های شرکت‌های هواپیمایی که قرار از 10 روز آینده افزایش پیدا کنه. یه موضوع هم دیروز مطرح کردیم که درخواست شد امروز بشه وقت اختصاص بدیم درباره‌اش صحبت کنیم، سه‌شنبه‌های خودرویی ما دیروز احتیاج به پاسخ داشت و قرار شد که امروز حتما با حضور نمایندگان محترم مجلس و میهمانان دیروز این بحث رو ادامه بدیم و براش پاسخ بگیریم. حتما همراه ما باشید با صبح گفتگوی امروز چهارشنبه 13 اردیبهشت.
اگه با خیال تو بیدارم، من به این دل خوشی عادت دارم، من با احساس خودم درگیرم، تو رو از فاصله پس میگیرم. کوچه و یه اتفاق ساده، حس خوبی به دلم افتاده، تو مسیر چشم من پیدا شد، بهترین حادثه دنیا شد. دارن آهسته میرن این روزا، دیگه هیچی نمیخوام از دنیا، با تو هر ثانیه من آرومم، قدر با تو بودن و میدونم. دارن آهسته میرن این روزا، دیگه هیچی نمیخوام از دنیا، با تو هر ثانیه من آرومم، قدر با تو بودن و میدونم، قدر با تو بودن و میدونم.
احساس تو بود، من به تو دل بستم، با تو میشه بعد یک رویا شد، با تو میشه خوب قصه ها شد، تو میدونی که من عاشق هستم، من به احساس تو بود، من به تو دل بستم. دارن آهسته میرن این روزا، دیگه هیچی نمیخوام از دنیا، با تو هر ثانیه من آرومم، قدر با تو بودن و میدونم، قدر با تو بودن و میدونم.
صحبتون بخیر باشه، با صبح و گفتگو در خدمت شما هستیم. میخوام دعوتتون کنم که بریم به بخش اول و رو در روی اول که اختصاص داره به هفته سلامت و با میهمان ارجمند و متخصصمون در حوزه سلامت همراه و هم کلام باشیم.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رودرو با مسئولان و کارشناسان.
جناب آقای دکتر مصطفی رضایی، ریاست محترم مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت. جناب رضایی سلام.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
صبح شما
بخیر. برنامه خوبشون.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب رضایی، در هفته سلامت روزها به نامهای مختلفی نامگذاری شده اند، از جمله امروز که اقتصاد خانواده و پزشکی خانواده هست. درباره موضوع اقتصاد خانواده، پزشکی خانواده صحبت‌های زیادی شده، طرح‌های زیادی هم حتی در سطح کلان به تصویب رسیده. گاهی موقع‌ها این طرح‌ها اجرا شدند، وارد شدیم. بعضی از این طرح‌ها هنوز نه که اجرا نشدن، ولی ناقص هستند و احتیاج دارن به کار بیشتر. از جمله اگر اشتباه نکنم بحث پزشکی خانواده هستش که یا از طرف گاهی موقع ها نهادهای اجرایی جدی گرفته نشد یا اینکه براش درست فرهنگ سازی نشد. درباره پزشکی خانواده بفرمایید که چطور میتونیم اولا درست جامعه عمل بپوشونیم، تحقق بهش ببخشیم و بعد ارتباطش بدیم به موضوع اقتصاد خانواده. چقدر این دو تا مقوله به هم ارتباط دارن و بر هم اثرگذار هستن؟
عرض به حضور شما، تو که در صحبتتون اشاره کردید، برنامه پزشکی خانواده در واقع یک تکلیف به جا مانده از اسناد بالادستی ما، برنامه توسعه پنجم، ششم هست و سایر اسناد بالادستی، که در اون تاکید کرده که پزشکی خانواده به عنوان یک راهبرد در ارتقای سلامت فردی و اجتماعی جامعه به کارگیری بشه. خب ما قریب به 34.5 میلیون جمعیت کشور در حال برنامه پزشکی خانواده روستایی و شهری و دو توستان فارس و مازندران بخش شهریش تحت پوشش هستند و خب توسعه برنامه پزشکی خانواده به سایر شهروندان ما که حدود 55 میلیون نفر جمعیت شهری بالای 20,000 نفر ما هستند، خب در دستور کار قرار گرفت با بررسی شیوه های اجرایی برنامه پزشکی خانواده، چه در داخل کشور و سوابقش، چه در خارج کشور، الگوهایی که وجود داره، در نهایت برنامه‌ای در این خصوص تدوین شد، تقدیم سازمان برنامه بودش که برای تامین اعتبار و حق و برابری هماهنگی های درون بخش و برون بخشیش انجام شد و در قالب دو تا راهبرد ارتقاء کیفیت خدمات پزشکی خانواده برای اون بخش 34.5 میلیونی که در حال حاضر در این قالب برنامه ها رو پیگیری میکنن و برای 55 میلیون هم در اردیبهشت ماه سال 1402 شروع شده که انشاءالله با استمرار اجرای برنامه در امسال و سالهای آتی شده ارتقای سلامت جامعه خواهیم. اما در خصوص بحث اقتصاد سلامت خانواده و پزشکی خانواده، همونطور که استحضار داریم، برنامه پزشکی خانواده یکی از اهداف و یکی از دستاوردهاش کاهش هزینه های سلامت هم خانواده و هم جامعه خواهد بود، از اون جهت که الگوی اصلی ما در برنامه پزشکی خانواده خدمات پیشگیرانه هست و در واقع همکاران ما در سطح یک خربالگری می کنن، عوامل خطر بیماری ها رو شناسایی می کنن و قبل از اینکه این عوارض و عوامل خطر منجر به یک بیماری ها و عوارض گران قیمت اونها بشه، خب به هر حال درمان ها و درمان مؤثر و به موقع انجام میدن و در قالب کاهش هزینه ها مداخله کنن. از طرفی هم در قالب نظام ارجاع، اگر فردی بیماری نیاز به خدمات ارجاع به سطوح بالاتر داشت، با صلاح دید پزشک خانواده به سطوح بالاتر ارجاع میشه در سطوحی که به هر حال تعریف شده برابر با دستورالعمل ها و پروتکل های درمانی ما خدمات ارائه میشه و بسیاری از هزینه های هنگفت و سرسام‌آور حوزه درمان که در اثر سردرگمی بیمار در بخش درمان هست در این خصوص کاهش پیدا میکنه و به هر حال مراجعات مکرر به متخصصین مکرر بابت یک علائم و یک بیماری کوچیک، خب در قالب برنامه پزشکی خانواده کاهش پیدا خواهد کرد و در نهایت با کاهش بیماری های صعب العلاج، گران قیمت و همچنین هدایت مردم و ارتقای سلامت میتونه کمک بکنه هم به اقتصاد خانواده هم به اقتصاد جامعه.
تمام نکاتی که فرمودید به لحاظ این آنچه که باید باشد نکات خوبی هستند، یعنی این که در حوزه باید وقتی صحبت میکنیم خیلی بایدهای خوبی هستش. این بایدها باید تبدیل فعلیت بشوند، یعنی تبدیل به هست بشوند. این هست شدن از باید به هست شدن، حالا بخشی شده بخشی نشده، احتیاج به یک سری تمهیدات داره، احتیاج به یک سری مدیریت های بالادستی داره. همونطور که ما توی اسناد بالادستی داریم، توی مدیریت هم طبعا باید مدیریت بالادستی اعمال بشه و یک همکاری و مدیریت بین بخشی صورت بگیره. ایراد کجا بوده که تا حالا نتونستیم آنچه که باید هست و از قضا خوب هم هست و به هر حال برای داشتن یک جامعه سلامت این نکاتی که شما فرمودید نکات لازمی هست، چرا هنوز نتونستیم محققش کنیم؟ ایراد کجا بوده؟ آیا در اون مدیریت بین بخشی بوده یا اینکه نه ما در سطح کلان در مدیریت در اجرا نوع نگاهمون نگاه متفاوتی بوده یا سلیقه‌ای رفتار کردیم؟
خب در خصوص اجرای برنامه ما یک تصمیم و یک عزم داریم برای اجرای برنامه که خب تا حالا به هر حال اگر چه به صورت جسته میگرفته کارهای انجام شده. برای مثال 9 سال پیش در دوستان و فارس و مازندران برنامه پزشکی خانواده شکل گرفت، ولی خب متاسفانه حمایت های آنچنانی نشد و چالش های خاصی اتفاق ما در این دو تا استان داشتیم و به خصوص استان فارس. عزم برای شروع برنامه یک بحث هست که خب الحمدلله الان هم مجلس هم دولت پیگیر اجرای برنامه هستن و یک بحث هم در خصوص چگونگی برنامه ریزی در خصوص دستوری و اهداف برنامه هست که در این قالب برنامه ریزی مشخص شده، ما حدود 20 خورده هدف اختصاصی در این خصوص داریم در راستای ارتقای سلامت مردم. در همین قالب قرار شده که برای ازای هر 3000 نفر جمعیت ما یک تیم پزشکی خانواده تعلق بگیره و این تیم پزشکی خانواده مسئولیت پیگیری سلامت به صورت فعالانه برای این جمعیت خواهد داشت و به هر حال در قالب نظام ارجاع هم هماهنگی های درون بخشیش با حوزه های درمان سطوح دوم و سوم رای خدمات انجام شده و نظام پرداخت ما برای ارائه دهندگان خدمات مبتنی بر عملکردشون و میزان دسترسی به این اهدافشون هست. و لذا خب ارائه دهندگان خدمات با توجه به نظام پرداخت در جهت این اهداف باید قدم بردارن و انشاءالله بتونیم با هماهنگی درون بخشی و حمایت های درون بخشی بتونیم به این اهدافی که در بین شما هم هست دست بیاریم.
انشاءالله. سپاسگزارم، مشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید جناب رضایی. آرزوی موفقیت داریم و البته آرزوی تحقق آنچه که به عنوان برنامه در سطح کلان دیده شده و تدارک دیده شده، امیدواریم بتونیم به این برنامه‌ها جامعه عمل بشیم. سپاسگزارم.
ان شاء الله. من یک عرض کوچیکی فقط به عنوان یک خواهش از شما دارم. قطعا رسانه‌ها خیلی به ما کمک کردن در این قالب، هم بسیار میتونن به ما کمک کنه. بحث فرهنگ سازی برنامه پزشکی خانواده خب بسیار بسیار مهم هست که ما بتونیم در هر فرصتی از فرصت رسانه استفاده بکنیم، در خصوص مزایای عرض گذاشتن برنامه و همچنین پیگیری تحقق اهداف این برنامه بتونه رسانه کمک بکنه به گونه ای که این برنامه بشه یک مطالبه عمومی مردم، میتونه بسیار کمک کننده به شما در اهداف و دسترسی به اهداف کمک کنیم.
سپاسگزارم، متشکرم.
موفقم اگر باشیم.
خدا نگهدار. اما دیروز در روز گرامی داشته مقام معلم، رهبر انقلاب با معلمان دیدار داشتند. در این دیدار نکات بسیار بسیار مهم و ارزنده‌ای مطرح شد و دعوتتون میکنم که به اتفاق بشنویم بخشی از بیانات ایشون رو در دیدار با معلمان در روز گرامی داشته مقام معلم.
تقویت مدارس دولتی مهم، نباید جوری باشه در کشور که وقتی گفته میشه مدرسه دولتی، اولین چیزی که در مقابل انسان نقش میمنده ضعف مدرسه است. این نباید باشه. معلمین خوب، مربیان خوب، مربیان تربیتی خوب، معلمین متعهد، فضاهای آموزشی قابل قبول در مدارس دولتی باید وجود داشته باشه. یعنی وقتی ما مدرسه دولتی رو بهش کم اعتنایی بکنیم، معناش این است که اگر کسی بنیه مالیش اونقدر نبود که بتونه تو اون مدرسه‌ای که شهریه میگیره ثبت نام بکنه، ناچاره که تن به ضعف بده در یک کسی که بنیه مالی نداره، بنیه علمی هم نداشته باشه. معناش این بی‌عدالتی محض. این بی‌عدالتی به هیچ وجه قابل قبول نیست.
شنیدیم بخشی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار با معلمان کشورمون رو و نکات بسیار ارزنده‌ای که بیان داشتن. به همین مناسبت می‌خوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر محمد مهدی کاظمی، معاونت محترم آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش. جناب کاظمی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام دارم خدمت شما جناب دکتر هاشمی و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. عرض سلام و خدا قوت دارم به همه معلمان عزیز و این روز رو تبریک عرض میکنم به همه معلمان عزیز که در خط مقدم نظام تعلیم و تربیت مشغول خدمت هستند و همچنین گرامی می‌داریم یاد خاطره شهید مرتضی مطهری رو. خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما هم تبریک عرض میکنیم خدمت شما، همه همکارانتون در آموزش و پرورش. یکی از نکاتی که ما همیشه روش دست میگذاریم در صبح و گفتگو این هستش که تبریک ما، قدر دانستن مقام معلم فقط در همین یک روز و یک هفته نباشه. ما به همه توصیه میکنیم، از همه مسئولان میخوایم، همه مسئولان از برنامه و بودجه تا آموزش و پرورش تا در سطح کلان، که طور خدا معلم ها رو فقط در همین یک روز قرم صدقه شون نریم. کاش در تمام 365 روز سال که نه، کاش در تمام 9 ماه سال بدونیم که چقدر زحمت میکشن، چقدر فداکاری میکنن، چقدر از خود گذشتگی میکنن. دیروز در دیدار رهبر انقلاب با معلمان نکات مختلفی مطرح شد، از مدارس دولتی گرفته تا شأن دستگاه حاکم، اینکه تعلیم و تربیت ما شأن دستگاه حاکم ما هستش. همین ها باعث شد ما از شما بپرسیم که چقدر آنچه که مطرح شد رو به عنوان انتقاد مطرح کنیم و بگیم که آقا آنچه که مطرح شد یعنی نتونستیم بهش عمل کنیم، یعنی اون شأنی که شأن تعلیم و تربیت باید باشه به عنوان در واقع بگیم شأن دستگاه حاکم باشه لحاظ نشده، یا اینکه نه به هر حال ایراداتی هست که در پس زمان باید حل بشه؟ کدوم از اینها رو شما نگاه میکنید؟ چون به نظر میرسه دولت در پس دولت به هر حال جایگاه معلم و جایگاه تعلیم و تربیت باز هم سندهای بالادستی که نگاه میکنیم، سند تحول بنیادین، میبینیم که یک جاهایی هنوز یا مقفول مونده یا آنچنان که باید شاید بهش توجه نشده. آنچه که عرض کردم کجا احتیاج به اصلاح داره، کجا احتیاج داره به اینکه تکمیل بشه؟
از خدمتتون در مورد موضوع اول ناظر به این بحث که نام از آن رهبری طی سالهای اخیر تاکید به توجه همه دستگاه ها و نهادها نسبت به مقوله بحث آموزش پرورش و نظام تعلیم و تربیت داشتن و تأکید بر این موضوع بود و گلایه‌ای که دیروز هم مجدد مطرح شد خب در همیشه در همیه ادوار نسبت به این بحث حمایتی از حوزه نظام تعلیم و تربیت در دستگاه بالادستی و حمایت کننده هم سازمان برنامه‌ریزی، سازمان اداری استخدامی و سایر سازمان ها اون حمایت شاید لازم یا حمایت شده و باز هم نیاز هست که حمایت ویژه تری رو در راستای تأمین نیروی انسانی، تأمین منابع، به خصوص توجه به مدرسه. ما خب یک نکته که دیروز هم خیلی روش تأکید شد، توجه به مدارس دولتی از منظر عدالت آموزشی و عدالت تربیتی مورد تأکید قرار گرفته و باید بگیره. ولی خب اصلاح فرایند هم طبیعتاً باید مد نظر باشه و در مجموعه خود وزارت آموزش پرورش و رویکردهای مدیریتی هم طبیعتاً تاثیرگذار هست. همه اینها باید نگاه ویژه‌تری و نگاه جدیدی بهش بشه که انشاءالله ما بتونیم این دغدغه‌ها و فرمایشاتی که مقام معظم رهبری طی این سالها مطرح کردن که در سیاست‌های ابلاغی ایشون در تحول در نظام آموزشی هم مطرح شده، در سند تحول هم مطرح شده، ما به لحاظ اسناد کم نداریم و باید اقدام بکنیم و مهمتر از همه همین اقدام و پیگیری که در این راستا باید انجام بشه. معلم مقامش شامخه و همین معلمان هستن که در همه جای کشور در دورترین نقاط مشغول خدمت رسانی و مجاهدت هستند که باید هم قدرشون رو بدونیم هم نسبت به ارتقای نظام کیفی آموزش طبیعتاً تلاش بکنیم، هممون با حمایت هم دولت هم مجلس و همچنین سایر نهادهای انقلابی که در مجموع حاکمیت و همچنین با مشارکت مردم
انشالله ما دیروز در گفتگو اجتماعی رادیو گفتگو بحث میهمانان مختلفی داشتیم، از شورای عالی انقلاب فرهنگی، از وزارت آموزش و پرورش، از مجلس و از دانشگاه فرهنگیان، و آنچه که به هر حال شنیده میشد من به عنوان شنونده شنیدم و حالا به هر حال در اس ام اس پیامک های ما هم در سامانه پیامکی ما هم منعکس شد این بود که چرا اونچنان که باید و شاید رسیدگی نمیشه به وضعیت معلمان، بحث رتبه بندی یا اجرا نشده یا ناقص اجرا شده، و آنچه که به عنوان نقش معلم، به عنوان اهمیت معلم در سند تحول بنیادین هست، آن هم گاهی موقع ها مقفول میمونه. اینها از کجا نشأت میگیره آقای دکتر کاظمی؟
در موضوع بحث حالا رتبه بندی که اشاره فرمودید، خب بخشش بالاخره ابهاماتی که در متن قانون وجود داشته و به تبع همون ابهامات در موضوع تدوین آیین‌نامه هم مد نظر قرار میگیره و بزرگ بودن این سیستم که ما خیلی وقتا باید زمان بدیم برای انجام یک کار و از این موضوع زمان دادن خب طبیعتاً باعث میشه که زمان لازم برای موضوع گرفته قرار داده نشه و اون تقاضای اجتماعی و حالا اون درخواستایی که وجود داره و حتی بحث نظارتی این نگاه بلند مدت رو بعضی وقتا ازش غفلت میکنیم و نکته مهمتر در این راستا بحث ثبات مدیریتیه که در مجموعه وزارت آموزش پرورش خب مهمه که باید مد نظر قرار بگیره که همین
اتفاقی که تأکیدات دیروز اول هم همین بود، موضوع این که در 10 سال گذشته ما 5 اگر اشتباه نکرده باشم پنج وزیر جابجا شدن، پنج مسئول جابجا شدن. آیا به نظر شما با رفت آمد یک وزیر آیا